أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. خب عرض سلام مجدد خدمت عزیزان و تبریک اعیاد و عید نوروز و عید فطر و همه عبادات و قبولی همه چیز رو صفحه 355 رو بیارید. طبق قرار قبلی ما باید از رو قرآن نگاه بکنیم. به عبارتی قاعده بر این است. یه نکته مقدماتی که تا حالا چندین بار به مناسبت عرض کردیم، بحث نور و ظلمت از ادبیات های رائج قرآنه. نور و ظلمت هم نیست، نور و ظلمات. یعنی ما نه انوار داریم نه ظلمت داریم. نه دلیل داره، دلیلش هم قبلا گفتم تو نگاه های توحیدی. در نگاه های توحیدی ما ظلمت نداریم. نور و ظلمات در حقیقت به دلیل اینکه ما انوار نداریم، نورون علی نور داریم، ولی در حقیقت ظلمات به همدیگه ارتباطی ندارن. ظلمت ها به همدیگه ارتباط دارن، چون که ظلمت ها از محدوده نورها در حقیقت انتزاع میشن. به عبارتی خودشون هویت ندارن. این دستمایه بسیار از بحثات تو قرآنه. البته این نکته رو باز قابل اشاره است. ما سر بحث ایران باستان بعضیا خیلی علاقمندن که یه جوری وانمود بکنن که ایرانی ها قبل از ورود اسلام به ایران یه چری وحوشی بودن تقریبا، و خیلی هم نمی فهمیدن و به واسطه اسلام اینها آدم های فهمیده ای شدن به واسطه حضور اسلام. حالا بوده آدم های بد سلیقه ای که اومدن یه چیزی به نام مکتب ایرانی اینا طرح کردن، اما پیش از اسلام به شدت قوم فارس از اون اول خوشگل آفریده شده، یعنی گلش با گل خوب آفریده شده. تبعیض هم نیست، این تو عالم این اتفاق افتاده و می افته همیشه، و اون این است که به هر جهت یک وظیفه بزرگی که رو میخوان گردن کسی بذارن یا گردن امتی اقوامی بذارن، پیشاپیش خیلی از مسائل رو برای او فراهم میکنن. قوم فارس که یک کتابی اخیراً از بیانات حضرت آقا، یکی از طلبه های ما در آورده، آقای خادمی از طلبه دور دو ماست، کتاب خوندنیه که ایرانی بودن افتخار دارد، اسم کتابه. ایرانی بودن اساساً یک افتخاره و تمام درگیری های آخر الزمانی مربوط به ایرانه و مربوط به این منطقه است و نسبت با در حقیقت صهیونیسته، باز تو همین منطقه است، و بقیه کلن یلها انهمن. یعنی شما بقیه کلن تو باقالیان قرار نیست اصلا تو این مبارزات باشن. اونا هستن دیگه، اونا ویترین پر کنن. به عبارتی الان این منطقه است که همه چی قرار توش اتفاق بیفته، این منطقه که ما هستیم. مثلا تکلیف تایلندی ها چی میشه؟ حالا هرچی میشه دیگه. اصلا اونا تو لیگ نیستن. من اینو بارها عرض کردم، ببینید مثلا مثل جام جهانی میمونه که در لیگ جام جهانی بالاخره بین برزیل و آرژانتین و ایتالیا و فرانسه و ایناست دیگه، آلمان و ایناست. بقیه جدول پر کنن بیشتر، یعنی قرار نیست اصلا اینو بازی بکنن یا تو بازی باشن، مثلا اصلا تو گروه ها بمونن. و سائر الناس یلها عنهمن، یعنی محض ایمان با محض کفر درگیر خواهد شد، بقیه هم تو باقالیان دارن زندگیشون میکنن. و اینان که اصلا آخر الزمان رو پیش میبرند و ما هم جزو همین منطقه ایم. و از اون اول هم پیغمبر زاده و پیغمبر دیده و اینجوری به دنیا اومدیم، اصلا با این ذخیره فرهنگی به دنیا اومدیم. این عبارت رو در قرآن ببینید، در سوره حج، حالا چه ربطی به بحث داره خواهم گفت. آیه 17 سوره حج میشه صفحه 334، آیه 17 سوره حج. بسم الله الرحمن الرحیم، شما می بسم الله بگید. بسم الله. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، به صراحت بین مجوس که رگ و ریشه تاریخی ماست، به صورت واضحی، حالا من سعی میکنم یه خورده بلندتر صحبت بکنم که چه منم صدا میگرفته، به صورت واضحی بین مجوس و والذین اشرکو فاصله افتاده. یعنی قوم مجوس قوم پیغمبرداری بوده که همردیف والذین هادو و نصارا و صابئین و اینان، یعنی پیغمبردار بوده، پیغمبر دیده بوده، مشرک نبوده، موحد بوده. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. و اینی که هی بعضیا میخوان سرکوب کنن بگن آقا شما مجوسی هستن، ما مجوسی هست، نکته چیه الان؟ یعنی ما در تاریخچمون این بوده، سوسمارخور فلان که نبودیم، که یه پیغمبر زرتشتی داشتیم، پیغمبر داشتیم، مجوس بودیم، موحد بودیم. حالا نکتهش به این بحثا چه ارتباطی داره که دارم اینو عرض میکنم؟ ما پیش از اسلام در حقیقت چون بچه درس خون عالم بودیم، کلن اسلام وقتی که آمد تو فضای ایران، نه با شمشیر دومی ما مسلمان شدیم نه با چیز دیگری. این معارف به قدری شبیه معارف که قبلی و حکمی بوده که در ایران بوده، که سریع جذب کرده. و چون بچه درس خون سیستم بودیم کلن ما ایرانی ها، یهویی مثلا میبینید تمام آثار اسلامی از این قوم بیرون اومده و ما افتخار میکنیم از تمام آثار حدیثی الان مربوط به ایرانی هاست. یعنی از کلینی بگیرید تا شیخ صدوق بگیرید تا شیخ طوسی بگیرید تا اینها بگیرید، تا تمام کتاب‌های عرب‌ها رو ایرانی‌ها نوشتن، کتاب ادبیات عرب و عرب‌ها ننوشتن، ایرانی‌ها نوشتن. خواهم بگم ما خیلی با کلاس بودیم که وقتی که اسلام از تو شبه جزیره اومد، مثل این میمونه که پیغمبر یه روستایی مثلا شما برید تبلیغ بکنید، یا اینکه برید توی سری فرهیخته های دانشگاهی تبلیغ بکنید. اصلا سطح بس یهو جذب بس عوض میشه، ارتقا پیدا میکنه. برای همین است که مهمترین شعرا این زبان عرفانی رو برگزیدن بعد از اسلام. ما قبل از اسلام یه سری حکما داشتیم، فهلویون بودن اینا، میخوام به این ادبیات اشاره بکنم، چون که بعضی انگار بگی ایران در باستان خودش مثلا خیلی با کلاس و فرهیخته بوده، انگار فکر میکنن داری بهشون تجاوز میکنی، مثلا داری بهشون فوش میدی انگار، یا مثلا میگن یعنی تو من قبول نه. نخه، اتفاقا ما بچه درس خون معدل 15-16 بودیم که یهویی وقتی اسلام اومده یهویی ارتقا پیدا کرده، جهش پیدا کرده، هی اینا رو در مقابل هم دیگه علم کردن نه استراتژیک نه درسته، مثلا درست هم نیست. حکمای پهلویون که این سلسله پهلوی فلان فلان شده، اسمشو از اینجا گرفته. من اینو به دلیل اینکه مشاورین حسابی داشتن اینو گذاشتن پهلوی، به خاطر اون حکمای پهلوی و پهلوی بوده. پهلویون قبل از اسلام ادبیات حکمیشون حول ادبیات نور میگشته و به شدت هم اهل ریاضت و ریاضت کشی و چه باشه اینها بودن و این نورها رو دیدن، نورهای اسفهبودی، نورهای مختلف اینها رو دیدن و ادبیات فلسفیشون رو تبدیل کردن به نور. و اتفاقا تبدیل کردن به نوران علا نور، که حالا و اضافات اشراقی و فلان اینها رو از اونجا در آوردن، اصلا پیش از اسلام این بحث، که بعدن شیخ اشراق اینو گرفت تو حکمت الاشراق تبدیل که به حکمت نور، که آخرین ورژن های معارفی که الان وجود داره تو بحث عرفا، بحث حکما، فلاسفه وجود داره، همین اضافات اشراقی است به عبارتی. همون چیزی که ما در ایران باستان میگفتیم، برای همینه یهو جذب کرد، یهو دید که مثلا چیزهایی که با ادبیات نور و ظلمات مثلا تو اسلام گفته شده، همون چیزهایی که ما در دقیقاً حکمای پهلوی داشتیم، و اینها هم به دلیل اینکه باز پیغمبر دیده بودن، یعنی همه اینا هم خلاصه از رهگذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. این ادبیات ادبیات پیغمبرانه است اساساً، و به شدت هم مهمه و تبعات داره این بحث نور و ظلمت، که حالا من چون یه سری سوالم شد، من به همین مناسبت به تبعات این بحث حالا از خود آیاتی مادری اشاره میکنم. خب برگردین صفحه 355 رو ببینیم. پس میخوام بگم که آقا ما خیلی با کلاستر از این حرفاییم، ما رو با حجاز و فلان اینا مقایسه نکنین. ایرانی ها کلن با کلاس های عالم بودن، چون اساسا قرار بوده یه پروژه خاصی رو ببرن جلو تو عالم، مثل این که اگه حضرت عیسی میخواد به دنیا بیاد یه پروژه‌ای داره، پیغمبر خدا یه پروژه‌ای داره، میبینید حتی پدر مادرش رو ازش میگیرن قبل، به خاطر اینکه تحت ولایت کسی نباشه که مثلا بتونه پروژهش رو راحت ببره جلو. یعنی اصلا پدرش زودتر به رحمت خدا میرود به خاطر اون پروژهش. اینا هر کدوم یه سر قدری داره. میبینید که اونجا اون بچه باید کشته بشه تا یه بچه خوب دقیقت زاییده بشود. اینا چه ربطی به هم دارن؟ اینا سر القدر، ما خبر ندیم چه ارتباطی اینا به هم دارن. اون باید بزن اون بچه کشته بشه تا یه بچه خوب دقیقت خدا به اینها بدهد. شما یه قسمتی از برنامه محفل اگه دیده باشید، خدا اون دختر 18 ساله رو از اون خانم اصفهانی که گرفته بود، این یهوی زده بود تو کار حفظ قرآن و حفظ قرآن راند، و خدا 4000 تا دختر بهش داده بود. اینا به هم ربط داره در تکوین. چرا باید این دختره بره تا این 4000 تا بچه بیاد بالا؟ اینا سر القدر الهیه. باید یوسف رو بندازن تو چاه، چاه بشه اینجوری تا این بره. باید موسی برای اینکه به دنیا بیاد باید یه عالم آدم بزن بچه بکشن چی بشه فلان اینا، تا این بچه باید بره تو دربار فرعون بزرگ شه. تمام این سناریو رو یه جوری میچینه که این اتفاق بیفته، اون بره تو دربار بزرگ شه، بعدن میخواد مبارزه کنه با همین دربار، مثلا قواعد دربار باید بلد باشه. ببینید که یه همچین اتفاقاتی رو خدا کلا رقم میزنه. تو این که ما ایرانی هم اینجوری بودیم و این منطقه اینجوریه، به خاطر پروژه های آخر الزمانی و وسط الزمانی هرچی بگید، ما داریم این پروژه ها رو قرار داریم جلو. لذا اینقدر باید با کلاس می بودیم از اولش، اینقدر باید پیغمبر دیده و درست حسابی و اینا از اولش می بودیم. اینجاست که آدم باید قدر خودش رو، قدر شرایط خودش رو، و بدونه که بقیه کلا تو باقالیان، بقیه اصلا لیگ قرار نیست اینا انجام بدن، اینا لیگ مال اینا نیست، اصلا لیگ مال ماست، بین ماست و همین صهیونیستاست و اینا، بین قومای برگزیده است تو همین جاها و تو همین منطقه و همین ایناست. سایر الناس یلها عنهم، اینا اصلا بازی نیستن. ادبیات نور و ظلمات که حالا با این ادبیات آشنا هستید، من چند تا آیه میخونم، به این بخشش دقت بکنید، میخوام ازش یه نتیجه بگیرم، چون عزیزان چند تا سوال اینجوری کردن از من پیش ها جلسه، و اون این که جذب نورانیت قاعده کار مؤمنه. این نیست که مؤمن یک سری درس هایی باید بخونه تا به یک نتایجی برسه. فلان مشورت ها رو بکنه تا به فلان تصمیم ها برسه. همه بحث نیست، بلکه بخش اندکی از بحث اینه. شما نگاه بکنید در قرآن بیشتر از همه بحث علم تو یک فضای دیگری داده شده و اصلا تبیین شده. وقتی که میگن علم، یه چیزی غیر از این معارف کسبی که ما داریم آموزش میبینیم رو داره میگه، داره به یه سری معارف وهبی و هبهی داره اشاره میکنه. شما همین آیه‌ای که در سوره مبارکه زمر هست، بی ربط به حوزه و دانشگاه هم هست، ولی هم تو حوزه ترنده هم تو دانشگاه، در سوره زمر بیارید، آیه رو با اینکه میدانید، در سوره مبارکه زمر آیه 9 صفحه 459، خلاصه انسان باید به در حقیقت نور برسه، تمام تلاشاش این است که به نور برسه و هم فرکانس بشه با نورالانوار و با هر مرتبه از نور که هم فرکانس بشه، او نباید تعیین بکنه که این رادیو چی میگیره. مثلا شما موجو میندازید رو رادیو تلاوت، شما تصمیم نمیگیرید دیگه که چی باید بخونه الان این تلاوت، اون همونی که اون میخونه است، یه کسی دیگه تصمیم گرفته این چی بخونه. شما فقط فرکانس رو انداختید رو اون، بندازید رو اون، اون جذبهای خودش رو انجام میده. بعد کی باید این کار بکنید؟ شب. بر همین قرآن انقدر رو شب وایساده، بلا تردید، بی تردید، به مراتب. مهمتر برنامه روز برنامه شبه. برنامه ریزی روز مهمتر از اون، به مراتب مهمتر برنامه شبه. اگه شما فرهنگ قرآن رو بدونید، برنامه ریزی برای شبه. چرا؟ چون که به قول قرآن باز دوره که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیل و نصفه و انقص منه قلیل او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، دارد که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. قول سنگین، فایل سنگین مال شب دانلودش که 5G و 4G و اینترنت ها هست، تو اونجا میگه تو بلند شو من فایل سنگین بخوام بارگذاری بکنم، آپلود بکنم روت. خب اگر نه بلند نشدی، باید با ای دانلود کنی تو روز، اونم یه چند تا فایل متنی سبک هستن، اصلا نمیشه دانلود کرد، دانلود مال شبه. لذا اگر کسی شب بلند شد، یه سری تصمیمات به تعبیری حالا تو قرآن هم بهتون نشون میدن از طرف ملائکه، هی طرف میگه من میخوام تصمیم بگیرم اینجوری بکنم یا اینجوری بکنم، بنده خدا تو نباید تصمیم بگیری که چیکار بکنی، این کارو بکنی، باید در تو تصمیم بگیرن که تو اینجوری بکنی اونجوری بکنی. به تعبیر ین کتو فی قلبه کیته و کیته، هی بندازن که این کارو باید بکنی، این کارو بکنی، باید این کارو بکنی، باید فلان کارو بکنی، باید بیسار کار بکنی. خب یعنی این نیست که فرض بکنی طرف فکر بکنه که من تو این بازی میز که اون خرگوشه هست میخواد بره اون هویجه رو بخوره، من خودم اینجا رو همه رو میرم مثلا میز بازی کردنش برای شما راحته که بالا داری صحنه رو نگاه میکنی، چون خود روزه جای خرگوشه عمره اگه هویجه رو پیدا کردی. شما خود بازی میز رو که بله دیگه، میز بازی نکردی تا حالا؟ بله یه بازی چی هزار توه، مثلا یه خرگوشه یه هویجم دنیایی، باید چی بکشید از اینجا خط تو برسونید بالاخره تو برسونید به این هویجه. خب شما از بالا بازی میکنید میتونید بازی بکنید این بازی رو، شما به عنوان خرگوشه که نمیتونید این بازی رو بازی کنید. یعنی تمام عمرش آدم بذاره مثلا از تو این کوره راه بره بخور با بومبست، باز بره برگرده بخور با اون بومبست، برگرده بخور به بومبست دیگه، این اصلا نور نیست. اصلا چه نورانیتیه؟ نور یعنی این که شما میبینی چی کار میکنی، میبینی داری چی کار میکنی، یعنی کاملا واضحه برات داری چی کار. بعدش هم این نوری که روشن کردن، تو فضای نور قرار گرفتی میفهمی باید چی کار. از این بالا مثل این نشان و اینا زدید دیگه، یه چیز داره اوورویو، یعنی از بالا نگاه میکنید این اتوبان ها و فلان روابطش و همه اینا رو توی اوورویوی نگاه میکنید. و اینا شما تقریبا جز محالات آدم جای خوش رو جز جای خرگوشه به هویجان برسن. اصلا شما نباید تصمیم بگیرید توی این چیزا، باید در وجود شما تصمیم بگیرن. شما باید چیکار بکنید؟ خودتون رو بندازید تو فضای نور. اینجوریه این ادبیات رایج قرآن رو بهتون نشون میدم، یه گوشه ایشون نشون میدم. اصلا علم رو تو قرآن سرچ بکنید یه موقع، اصلا علمش به این علمای کسبی نمیخوره. کدوم پیغمبری رفته درس خونده بعد چی شده؟ ما به طلبه همون هم میگیم، ما میگیم آقا یه حدی ما وظیفه درس خوندن داریم البته، ولی اصلش دانلود این بحثا تو روز و اینا نیست، دانلودش تو شبه. این بحثا کلن فهم و شعور و این چیزا و نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت و فلا اینا تو ناشئه لیل تو اونجا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میخوایم حرف سنگین بیاریم. این آپلوده، این بحث سنگین احتیاج به شب داره، وگرنه به تعبیر امام عسکری علیه السلام ایشون میگن که در حقیقت الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. وصول الی الله یه سفری است که جز از مرکب گیری از شب کلا نمیشه. سویچاشو شبا میدن، اگه سویچاش شب گرفتی که حالا میریدی، اگه نگرفتی باید پیاده بری. خب سویچای اینا رو شبا میدن، لذا به مراتب هر چی فاکتوریال مراتب مهمتر از برنامه روز برنامه‌ریزی شبه. یعنی کسی برای شب داره برنامه‌ریزی میکنه. خب برای همین است که شما در همین آیات آیه 9 سوره زمر رو ببینید، امن هو قانت آنا اللیل ساجدا قائما یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اون کسایی که با تواضع در دل شب ساجد قائما از آخرت میترسن، امید به رحمت پروردگار دارن، اینا یکی هن با هم دیگه با کسایی که اینجوری نیستن. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، عالم به غیر عالم یکیه؟ این آیه اینه، قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، مال همین فضاست. انما یتذکر اولو الالباب، اون کسایی که صاحب لبن عقل دارن، قشور رو رد کردن، به مغزها دست پیدا کردن، اونا این بحث رو میفهمن. چرا شب باید بلنش؟ تو تصمیماتش هم همینه. شما ببینید این سوره مبارکه فصلت، این عبارتشون عبارت معروفی هست، اونتا این تیکش شد دقت نکرده باشید. سوره مبارکه فصلت صفحه 480 از آیه 30 بالای صفحه نگاه بکنید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسایی که میگن پروردگار ما خداست بعد استقامت بکنن وای میسن، تتنزل عليهم الملائكه، اینا ملائکه بر اینها نازل میشوند. خب دستم نزنید، بعضی گفت خیش را تعویل کن نه ذکر را. خب این میکنه تتنزل، یعنی این که فرض فرمایید که ملائکه در خدمت اینها قرار میگیرن. نه درسته، ملائکه در خدمت اینها قرار میگیرن. چجوری؟ اینجوری که تتنزل علیهم، نازل میشه ملک برش. الله تخافو، ببینید از این بعد حرف ملکه دیگه، از این بعدش الله تخافو ولا تحزن، نترس، قصه نخور، و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. این حرف ملکه. نحنو یعنی کی؟ بله ملک، ملک داره همینو میگه، میگه نحنو اولیاکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، نه اینکه تو آخرت، فی الحیات الدنیا و فی الاخره، با ما رفیقتیم دیگه. این بعد و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون، نه تو آخرت، بلکه اشتهای تو چیه؟ تو چی میخوای؟ ما اون چیزی که دقیقاً تو میخوای رو، یعنی قلبت افتاده تو مشت ملک، تو چیزی که میخوای به ملک میره انجام میده. ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. این نزلا یعنی این تازه این پیش غذا شده، این چای ابتدایی پذیرایی. و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. اینی که دعا الی الله داره دعوت به سمت حق داره و عمل صالحا، این احسن القول همینه که چیه؟ احسن قولا کسیه که ارتباط پیدا میکنه با ملک. از روایات ذهنش ببینید، به صراحت دارد که این تلاقی با ملک پیدا میکنه و ملک بهش میگه این کارو بکن این کارو نکن. یه موقع آقای جاودان رو هم میفهمه سر همین بحث، میگه مؤمن کسی که بهش میگن برنامه فردا چیه، برنامه سال چیه، برنامه چیه چیه، برنامه اون چیه. شما توقع ما داریم از این ملائکه که اینا ارتباط پیدا میکنن با ما و راهنمایی میکنن و علم میارن، وگرنه اگه علم این نباشه، اون سواد اون علا بیازن، این حدی از یه چیزایی هست که آدم ها باید برن یاد بگیرن، احتمالاً اونم تازه به عنوان علل موعد، علل اعدادی که آماده بشه برای این که مثل یه آکواریومیه که شخص میره توی آکواریوم، میره کف اقیانوس، با اینکه متحد نشده ولی ذوق میکنه، ذوق اتحاد پیدا میکنه و یه لگدی به این آکواریوم بزنه تا آکواریوم بشکنه تا خودشو ببینه تو این فضا. و یعنی اونش هم اینجوری نیست به عبارتی. باز این آیات که آیه معروف سوره مبارکه فاطره صفحه 437، یعنی آیه علم ترن، آیه 27ش عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. خدا نازل میکنه از آسمان آب رو که ما با اون آب ثمرات مختلفا ألوانها، ما ثمراتی رو که رنگ های اینا با هم دیگه فرق داره اینو ما اخراج میکنیم. همش بحث رنگه، بحث رنگ و رنگ بندی. و من الجبال جددون بیضون و حمرون مختلفون الوانها و غرابی و سود. تو این در حقیقت جبال هم یه سری رگه های در حقیقت سفید رنگ و سرخ رنگ و مختلفون الوانها و غرابی و سود و یه سیاه های پرکلاقی و مثلا اینا هم تو رنگ هم. و من الناس و دواب ببل انها مختلفون الوانها کذالک. اتفاقاً مردم و چهارپایان و خر و گاو و اینا هم با هم دیگه رنگ بندی، یعنی ما رو کنار دقیقا اسب و قاطر گذاشته خدا، یه تا اینا هم رنگ بندی هاشون با هم دیگه فرق داره، مثلا ما رو در حد رنگ بندی خر و گاو آورد پایین. خدا اگه بسیب رنگشه، خب این سیاه شبیه سیاه پرکلاقی کوها، این سفید شبیه همین رگه های سفید سنگ مرمر، مثلا همین جوری حساب کرده ما رو. اج میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. میدونی که انما حرف حصر محصول فیهش آخرشه، یعنی فقط علما هم که از خدا میترسن، نه فقط در حقیقت علما از خدا میترسن، فقط علما فقط از خدا میترسن، نه خیلی، یعنی این که فقط علما هم که از خدا میترسن. یعنی میخوای ببینی عالم کیه، باید ببینی از خدا میترسه یا نمیترسه. و یعنی این چیزه مفت که به پایان هم نمیرسه. ما دیگه خودمون حالا طرف ما اهل کتابیم دیگه، خودمون اهل کتابیم، هر درس خوندن یا مثلا تموم هم نمیشه این بحث، تو هر رشته بری تموم نمیشه، تو یه رشتهش هم بری تموم نمیشه. و اگه کسی بخواد خودش اسیر این سواد و علاوه یادون بکنه، را همینه اینقدر گفتم مؤمن با فراست نورانیتش میبینه، با این چی میشه، با این میفهمه، با این چیکار میکنه، با این فلان همه اینا. میخوام این طرف رو براتون خیلی غلیظ بکنم، همون که غلیظ ادبیات نور و ظلمات اساسا شما رو در وادی از وادی های نور قرار میده که تو اونجا هم دیده میشه. شما الان فرض کنید یه نفر کور یا اصلا اینجا الان چراغو بزنن برقا بره، خب این همه در و دیوار میخوریم نمیفهمیم اصلا چی، بعد تمام این زیبایی ها اصلا در دیوارم نخور، نمیبینی اصلا اینجا چی نوشته، سقف چجوره، این آیات چیه، کاشیکاری ها چجوریه، نمیبینی. آدم تو فضای نور میتونه اینا رو ببینه. خب لذا هر چقدر بالا برید پایین بیاید، این فضا فضای نور قرآنی، فضایی که شما رو دعوت میکنه به سجده، دعوت میکنه به شب، دعوت میکنه به دانلود شبانه، دعوت میکنه به چی؟ نه فقط پیغمبرش، بلکه خلاصه قدیه به قول آیه پایانی سوره برای که مزمل، که آیه پایانیش برای پیغمبر نیست، فقط بکن نکه تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، دقیقه اون کسایی هم که با تو هن اونا هم همین کار رو میکنن. قد یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معه، یعنی اونها هم شبیه کارهایی میکنن که تو میکنی و اونها هم همین چیزایی دانلود میشه روشون که تو دانلود داره میشه. برای همین از بارها این عرض کردیم اون هدف دقیقت بزرگی رو که در سوره مبارکه فتح هست، که والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا، یه عده‌ای باید جلو ببرن که اونا رینبو و جیمز باند نیستن، اونا اهل شبن، اونا اهل اینجوریان که محمد رسول الله و الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانن سیماهم فی وجوه من اثر سجود ذالک مثلهم فی التورات. اونا کسایی هستند که قرب الله تو چهره هاشون داره میزنه بیرون، یعنی نورانیت حاصل از تقرب الله تو چهرهش معلومه، داره میزنه بیرون، سیماش تو وجهش دیگه هستن. خب این آدمیه که میتونه کار انبیا رو ببره جلو، نه یه آدمی که مثل خرس تا فلان قد خوابیده و بعدش میخواد بیاد کار بکنه دوربر پیغمبر. نه اینجوری، این رو چون چند تا سوال اینجوری شد میخوایم تصمیم بگیریم، میخوایم فلان بکنیم، چی بخونیم چی نخونیم، اینا رو کلن تصمیم های کلام بود چله بگیرید، تصمیم خود ساده تر بود دوبار نماز شب بخون، نماز جعفر بخونید، ببینید نمیگم مشورت، تازه اون مشورتی میکنید با کسی باید مشورت بکنید که خشیت الهی داشته باشه. تو روایت ببینید مشورت لزوما کار خوبی نیست، مشورت کردن، مشورت با کی کردن کار خوبیه. بینه دست شما داره، اساس مشورت کردن کار خوبی نیست. مشورت گفتن اینقدر تو نامه امیرالمومنین به مالک هست که مشبایی مشورت نکن، با اون مشورت نکن، با بخیل مشورت نکن، با ترسو مشورت نکن. و یعنی ترسو میترسونه، بخیل یه کاری میکنه که تو اتفاقا کار تحولی نه انجام نمیدون، چون که باید پول خرج بکنی. جوان اینجوریه، ترسو اونجوریه، اونجوریه، بخیل هر آدم خشکین فلانجوریه. یعنی اگه با این دست آدم ها بری مشورت بکنی برو میدونن تو چاه اتفاقا. یادم طرف مشورت هم باید یه انسان الهی باشه کسی بتونه باش مشورت کنه. بله تخصص نداشته باشه، بله تخصص باید داشته باشه، خانواده باید بفهمه، اقتضاعات خانواده رو باید بدونه، ولی اینی که فلان درس رو فلان کتاب رو رفته خونده الان شده مشاور و خدا هم نمیترسه و خوشم نماز هم نمیخونه حتی فلان، اینا گفتن او عضو اصلا از اینا دوری کن، اصلا کی گفته این مشاوره اصلا میتونه مشاور وایسه. این اون جواب این سوال که اتفاقا به ادبیات نور و ظلمت ما هم خیلی ارتباط داره توی همین آیاتی که باهاش برخورد داریم. سوره مبارکه نور رو برگردید ببینید. سوره مبارکه نور پس از این که نوری تعریف شد، نورون علا نوری تعریف شد، این نورون علا نور باید بیاد تو بیوتی که یعنی باید تبدیل بشه به کار بیت و تشکیلات. ببینید این حرف بسیار مهم میاد توشید. شما اساساً انقدر پروژه انبیا بزرگی تکی نمیشه انجام بشه. اگه فکر کردی تو تکی میتونی انجام بدی، نمیتونی انجام بدی. پروژهش بزرگیه. لذا باید بیاد با همون توضیحاتی که دادم، باید بیاد فی بیوتن این نور. باید تبدیل به بیت بشه. تبدیل هم به نظام خانواده بشه، هم تبدیل به نظام تشکیلاتی بشه. ببینید این آیه سوره مبارکه صف رو آیه معروفیه، دیدید که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. یعنی خدا کیو دوست داره؟ خدا اون کسی رو دوست داره که صفی میجنگه. صفش هم اینجوری نیست که مثلا نونوایی تو صف وایستادن، که نام بنیان و مرصوص. چون گاهی اوقات یه سری آدمی کنار هم دیگه اصلا به هم هیچ ارتباطی ندارن، فقط مثلا یه گونی شکرن که کنار هم دیگه هیچ ارتباطی هم به هم ندارن، مثلا یه گونی برنجن. نه، که نام بنیان و مرصوص مثل بنیان به سرب ریخته شده. اینا شبیه یک ساختمان عمل میکنن، مثل تیم من. اینا این آیه رو بعد از چه آیه ای آورد سوره صف؟ اون آدم هایی که ولی رو میذارن سر کار. اگر میگه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، شما حتی گاهی آقا طرف حواسش رو داره، خب نمیتونه، خب شما بدون این تشکیل، بدون این نورانیتی که بیاد تو بیت قرار بگیره و اهل درست کنه و و و و یک تشکیلاتی رو درست کنه، تو ولی رو میذاری سر کار. اولا تو داری میگی من این کارو خب نمیتونی انجام بدی، خب نمیتونی انجام بدی خاطر تشکیلاتشو نداری. یا باید تشکیلات بسازید یا باید برید تو تشکیلات. این و یعنی پروژه بزرگ نمیتونی انجام بدی. باید یه سری پروژه های خورده ریزه، اشکالی هم ندارم، ممکن میگه من اصلا آدم پروژه های بزرگ نیستم، اصلا نمیخوام به ولی قول بدم که فلان کارو میکنم، فلان کارا رو بیزار میکنم، نه میخوام همین یه کوچیکی یه کاری انجام بدم. ولی احتیاج به تشکیلات داره. و یا نه شما یه سری قول میدین به ولی نمیتونی انجام بدی، اون کار تولید، اون کار فلان، اون کار اینجوری، اون کار فلان. اینا یه موقع تو خونتی با یه دستگاه چی ماکارونی خانگی تولید میکنی یا سوسیس خانگی سینه، خب اونم یه کاریه دیگه برجه تولید سوسیس خانگی. ولی اون کاری که شما بخواد پروژه، باز در سوره صف دیه والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، اگه بخوای اون پروژه رو ببری، اون احتیاج به تشکیلات داره. با اون ببری جلو، اون تشکیلات احتیاج به رجال داره، اون تشکیلات توش اصلا رجال سازه. اینجا یه نکته دیگه که باید ذهنمون همیشه کالیبره باشه نسبت به ادبیات نور و ظلمت. ببینید ما یه گناه هم جز ظلمات، ولی اساساً قرآن استفادهش از ادبیات نور و ظلمت، حالا الان با هم دیوازم نگاه میکنیم، استفادهش تو سطح و لایه بالاست. یعنی انصرافات ذهنیه انسانو میبره در لایه های بالا میذاره. یعنی کجا؟ در مقابل بحث طاغوت میذاره. یعنی طاغوت رو میکنه ظلمات، این طرف نظام امامت رو و حاکمیت اسلام رو میکنه در حقیقت نور. این سطح از درگیر و سطح اصلی بحث میدونه، بقیهش نه اینکه نیست، ولی اون مراتب کاملا ضعیف نوره دیگه. اون پایینا حالا طرف داره با شیطان چه مبارزه میکنه، فلان صحنه رو ببینه یا نبینه، اینا هم بالا همون پایین ماین هست. ولی اصل بحث نور و ظلمت که کالیبره کار قرآنه، شما حتی تو روایات به این صراحت نیست، مال قرآنه. که اینم دلیل داره، به دلیل اینکه روایات اساسا در معرض اینجور بحثا نبودن، برای همین این بحثا تو روایات ترند نشده. این بارها من عرض کردم ادبیات قرآن با ادبیات روایات توی جاهای متفاوته. مثلا شما صبر، مثلا توکل، مثلا این مفاهیم انفعالیه تو ادبیات روایات، تو مفاهیم قرآن انفعالی نیست، فعال رو به جلوه. مثلا صبر رو ببینید حالت تحمل نداره، حالت بیباکی داره بیشتر از این حالت تحمل. تو روایات خیلی تحمل توش گنجونده شده، یعنی واژه های تحمل و انفعال. دلیلش یه دلیل تاریخی داره، اصلا دلیل تاریخی داره که ائمه دقیقا به این جماعت مصیبت زده مورفین زدن، این دلیل داره. بعضی هی سوال میکنن چرا روایی ها غیر ضد انقلاب و غیر انقلابی در میان، قرآنی ها انقلابی در میان، مثلا چرا شایده علامه طباطبایی همشون انقلابی هن، روایی ها چرا هی مثلا مکتب تفکیکی میشن و نمیدونم فرض بفرمایید یه انجام حجتیهی در میان، چرا اینجوریه؟ یه دلیل ریشه‌ای داره. این به معنای روایت نخوندن نیست، نه، روایت تو هندسه منابع باید بره زیر پر قرآن خونده بشه، یعنی قرآنه که باید رنگ بزنه به روایت، روایت و قرآن باید رنگ بزنه تو هندسه منابع، نه و نه برعکس. نه اینکه شما با ذخیره روایت برید قرآن بخونید، بلکه برعکس. و حالا برعکس، برعکسش اینجوره، یعنی شما با ذخیره قرآن باید برید روایت بخونید که اینا بشینه سر جاش، یعنی اون کالیبره ها و اون چیزا قرآنی شکل بگیره، روایت بره سر جاش بشینه. و یعنی برعکسش میشه یه شیپور برعکس، اصلا کلا همه چیز به هم میریزه. اینی که شاهدای علامه طباطبایی، آقای شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح، آقای جوادی آملی، آقای مصباح، اینا انقلابی میشن، شاگردان دیگران، حالا نمیخوام اسم ببرم ازشون، از سیستم مشهد و مکتب تفکیه و بحث اخباری و فلان، اینها غیر انقلابی در میان اگه ضد انقلاب در نیان. چرا اینجوریه؟ به خاطر موضع قرآنه. کسی که موضعش موضع قرآن متوجه میشه که لایه‌ای رو که انتخاب میکنه برای توضیح نور و ظلمت، اصلا این لایه فرعون نفس و ظلمت نفس و فلان گناه کردی، خیلی کار بدی کردی و شما گرفتار ظلمت داری میشی، و اصلا تو این لایه خیلی ورود نمیکنه، میبره میذاره در نقطه ای، تو اونجا شما با آمریکا مبارزه بکنی، یعنی نوریه که با ظلمت داره مقابله میکنه، و اتفاقا برگ برندش هم تو همین نقطه شه، چون نور ظلمت رو میشکافد. من اینجا باز دوباره، چون برخی از من این سوال کردن سوال میکنن، این نکته رو بگم. ببینید الان درگیری ما با آمریکا که الان یکی از خلاصه نقاط وحشت آفرین شده برای یک عده، و چی میشه و چجوری این چیزا چه اتفاقی میفته. ببینید ما مزیت ویژمون اساسا موشک نیست، این نیست که ما نباید موشک داشته باشیم، ما باید موشک داشته باشیم، ما حتما باید موشک داشته باشیم، ولی اینو بدونید ما مزیت ویژمون موشک نیست، باید موشک داشته باشیم، پدافند داشته باشیم، بزنیم، رهگیری بکنیم، همه این چیزا. نمیخوام اون حرف اون بنده خدا بگم یه دوگمه بزنم و میریم رو هوا، نه اینجوری هم نیست، ولی مزیت ویژمون موشک نیست اصلا. خدا آقا میگه وضعیت ویژه ما اینی که متعلق به جریان حقی میانه، این برای خودش یه قواعد داره دیگه، جریان حق قواعد داره، حق رابطهش با باطل رابطه دقیقه سوزن باد کنه که فیدمقه و فیده و زاهق. اگر عزم کردیم این جنگ رو میبریم، عزم نکردیم هر چه آدم موشک داشته باشیم جنگ رو نمیبریم. و الان هم در یه مقطع خیلی حساس، خیلی حساس واقعا کنونیه که یا جامپ میکنیم میپریم بالا یا با مخ میریم تو زمین. اینو داشته باشید، این عین جریان چی داره اتفاق میفته، جریان دقیقا آتش بس و حدیبیه و بیعت رضوان. اون کسایی که وایسادن یهو گفتن آقا ما تا گاو و ماهی پای پیغمبر وایسادیم، عزم کرد. میدونی که بیعت رضوان که من قبلا سوره فتح اینو گفتم، بیعت رضوان با چندین خاصیتی که در پیش بود بیعتی بود سر هیچی اصلا، یعنی اصلا اتفاق نیفتاده بود، یعنی تمام اتفاقاتی که قرآن میگه تو سوره معارکه فتح که شاخ سیبیل بیعت رضوان انجام شده اصلا چیزی نبود، نشسته فقط یه بیعت کردن همین، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا و مغانم کثیره تاخذونها یاخذونها، یعنی غنیمت گیرشون میاد، فتح گیرشون میاد، این گیرشون میاد، این گیرشون سر چی؟ سر هیچی، یعنی کاری نکردن اینا، اما بیعت کردن، نه جنگیدن، نه کاری کردن، هیچ کاری نکردن، تمام فتوحات بعدی به خاطر هیچ کاری نکردن بود، خاطر عزم بود، یعنی عزمشون رو جذب کردن، مشتشون رو گره کردن، نتیجه گرفتن. این صحنه یه دور دیگه داره اتفاق میفته، به خصوص ترامپ هم خودشو در یک گوشه رینگی انداخته، یه چیزی گفته که یا باید انجام بده، چه یا انجام نده خودش مفتضح میشه زدی انجام نده. و طبق فرموده حضرت آقا هم که پیش میانه هم همینو نشون میده، ما تقریبا تو باید فتنه داخلی تو دو سه ماه بعد طرفیم، حل اونم عزم لازم داره، عزم مؤمنانه لازم داره، نه اینکه فکر بکنید اون چیزی که حل میکنه. آقا دیدین چه نکته گفتن؟ اونی که مردم حل میکنن، اون یه چیزی مردم حلش میکنن، یعنی کیا حل میکنن؟ همون انقلابی ها و همین، نه اینکه ما شاکی نیستیم نسبت به فلان میسار، ولی ادبیات نور و ظلمت ما رو به هر جب میبره به سمتی که این کار رو حل بکنیم و حل نمیشه. اگه مردم باشن حل میشه، این مردم نباشن حل نمیشه. امیرالمومنین برگشت به همین این مردم خودش گفت یا اشواهر رجال الله، رجال به اینا گفتی، مرد نامرد، حلوم الاطفال و عقول ربات الحجاب، لودت تا نیلم ارکم و لم اعرف، و کاش نمیدینم، شاید کاش اصلا با شما آشنا نمیشد، کی هستید اصلا شما، چقدر آشغالید، لقد شحن فی قلبی غیظا و شحن تو صدری غیظا و جرزعتمونی نقابت تحمام انفاسا، همش من دارید جام زهر تعارف میکنید، فقط کارتون شده که من جام زهر تعارف کنید. ببینید علی هم که باشه مردم نداشته باشه، مردمی که وایسن، بله این چیزا هم خطر آفرین دیگه، میدونید هر صحنه معصیت انسان رو آماده میکنه برای صحنه های معصیت بزرگ. حالا بعضی فکر میکنن امیرالمومنین دوچار سه جنگ داخلی فلان، نه بابا، جنگ نهروان وقتی حکمیت و اون جریان و فلان اینا، اینا گفتن که بریم نهروان بجنگیم، حضرت گفتن احتیاج نیست نهروان بجنگیم، گفتن نه خیر باید بریم نهروان بجنگیم، ما الان با پاشون رو توی یک کفش کردن که باید بریم 3000 تا قاری و قرآن حافظ قرآن رفتن کشتن، هیچ اصلا اون مهم نبود، یه فتنه من. دشمن اصلی معاویه بود، اومدن نهروان رو گذاشتن رو دست امیرالمومنین، بعدش دیگه اصلا اینا خودشون بهتشون برده بود، بعد اون یکی زدن 3000 تا حافظ قاری کشتن توی خلاصه نصف روز تقریبا، زدن این همه چی کنیم، بعد اصلا که خودشون بریده بودن، بعد حضرت گفتن که آب بریم، حالا معاویه تموم شد، آبور خود برو بیه، ما 3000 آیه چه جنگایی تو میکنی، اصلا تو چرا حکمیت پذیرفتی؟ ببینید خطبه 121 نهج البلاغه، تو اصلا چرا حکمیت پذیرفتی؟ خب من پذیرفتم، یعنی حکمیت من پذیرفته بودم الان، آقا تو چرا امضا کردی؟ آقا شما پاتون توی کفش کردی گفتید حکمیت، انگشت اتهام به سمت کی؟ به سمت امیرالمومنین که تو چرا حکمیت، بعدش نهروان، بعد از اون اصلا نگاه بکنید نهج البلاغه، من شاید به نظرم، حالا استنباط میکنم، شاید به نظرم میاد حضرت آقا یه نهیبی تو این حرفشون هست که برید نهج البلاغه بخونید، نهج البلاغه درد گدازی های حضرته، از اینکه چجوری مردم یهو میذارن سر کار، چجوری کل سیستم رو میپیچونن به هم دیگه، که وقتی شما نگاه میکنی نهج البلاغه رو میفهمی کار اصلا کار بحث شب 19 و اینا نبود، اصلا سال 38 به بعد تموم کارم امیرالمومنین تو باشه نگاه بکنی، حالا باشه یه بحث نهج البلاغه داریم اونجا به بچه ها داریم بحثاشو نشون میدیم که سال 38 به بعد کار حضرت تمومه، اون دو سال دیگه همینجوری خلاص داره میره، به عبارتی یه مالی الا الکوفه عقبت ها و ابسط ها همین مونده من کوفه دیگه، اونم تازه میان و میزنن و حرکت ایزایی میکنن و میرن و فلان. میخوام عرض بکنم یادتون نره، ائمه کفر نباید آدم یادش بره، الکی درگیر یه بحث ریز و پیز خودشو مثلا درگیر این بحثا میکنه، ادبیات نور و ظلمت رو میبره توی بحثا خیلی چیپ و سطح پایین و اینا، اون ادبیات اصلی رو نگه دار. حالا آیه 257 بقره رو بیارید، آیه معروفیه دیگه، من چند تا آیه در این زمینه بهتون نشون میدم که اصل قصه طاغوته تو این ادبیات. خب و نور اصلی نور امامته، این نور و نعلا نور و حاکمیته. شما الان حاکمیت، حاکمیت رو دست کم نگیرید، بعضی هم میگن ما کار مردمی باید بکنیم، خب کار مردمی درسته، ولی حاکمیت اراده میکنه، ما الان به عنوان مردم میریم کار جهادی میکنیم، 0.02 میلیمتر فاصله غنی و فقیر رو عوض میکنیم، یه چیز تو مجلس میگیرن 5 متر اضافه میشه بهش. اصلا شما همینجور نیا میکنیم اینه که خواستن ما چیکار کردیم الان دیگه. یعنی شما حاکمیت خیلی چیز مهمی وجه به راحتی فکر میکنن مثلا نه ما باید بریم کارهای مرجنس مردمی بکنیم مثلا فقط. نه خیلی حاکمیت همه چی حاکمیته، الان خیلی سه حاکمیته. شما یه قانون میگذرونه، واردات یه چیز میبنده، صادرات چیز باز میکنه، یه کار میکنه قیمت دلار برمیداره، ارز نیمایی رو برمیداره، یه کاری میکنه دیگه. میبینید همه ایران متاثر میشه از اون یه حرکت، از یه دونه اون فشار دادن اون دگمه تو صحن مجلس. خب تو میگم حاکمیت بسیار مهمه، کی رئیس جمهور میشه کی نمیشه، کی در حقیقت جوری نیست که مردم باید برن یه کارایی بکنن. و میگم ما جهادیان فهمیدیم که آقا باید بریم حاکمیت اگه جایش درست بشه، و یعنی مشغول دقیقاً یه قلدقلیم تو این کارا، واقعا داریم یه قلدقل بازی میکنیم. حالا باید بریم بازی بکنیم، نمیگم بازی نکنیم، ولی اونجا میری اون روستاها رو کمک میکنی، همه دعا میکنن مثلا فلان اینا، بعد یه قانون مجلس میزنن تمام، تمام اون کاری که تو کرده بودی به آلافش و هزار برابرش رو جبران میکنه، یه کار میکنه فاصله طبقاتی زیاد میکنه. لذا حاکمیت از این جهتش مهمه، طاغوت هم مهمه، درگیر طاغوت باشه. اصلا فلسفه انبیا رو نگاه بکنید، ببینید سوره مانه که نحل آیه 36 میشه صفحه 271. در صفحه 271 اصلا فلسفه حضور انبیا رو میخواد بگه. اگه غیر این باشه با یه تقریبی میشه اینو گفت، اصلا احتیاج ما به انبیا نداریم، احتیاج به بعثت نداریم به این معنا. اگه قراره که چیز مثل همین مواعظیه که این تو دنیا دارن، من تو دنیا رفتم این جای خاصی بینو دنیا، یعنی شرق رو میری غرب رو میری، یه سری آدم ها دقیقت مشاورهای روحانی دارن، به قول این زبون نجسی ها spiritual advisor، یه سری مشاور روحانی دارن، یه سری روحانی دارن، خیلی هم چی دارن، خیلی هم نورانی هن اتفاقا، چون مثلا زنم نمیگیره مثلا چی دارم نداره، اینقدر نورانیه مثلا، همش هم تو حجرهشون بوده، تو تایلند من با این مراجعشون برخورد کردم. خب اگه اینه در این ساعت اصلا مهمتر به بعثت نبی نداریم، بس با همین اسپریچوال ادوایزر ها و با همین کلرجیمن ها و راهب ها و راهبه ها و اینا کار در میاد. اگه کار مربوط زمان شاه، زمانشون همین حوزا و همون بحثاشون در میاد. ببینید قرائت امامین انقلاب یه آپشن نیست در قرائت اسلام به امامین انقلاب، این یک لزومه. یعنی شما اگه اینجوری نیست که بگی ما یه آپشن داریم قرائت اسلام به امامین انقلاب و قرائت اسلام به یه چیز دیگه ای، بعد بگی حالا اینا رو بشینیم مثلا این ما این ویرایشش رو خوندیم، بگی اون ما اون ویرایشش رو خوندیم، اصلا اون ویرایشش یه نسخه فیکه تو این بحثه، این ویرایشش جز لزومه بحث همین است که قرائت اسلام به قرائت امامین انقلاب، چون که اینا تو این سیستم نشستن. به عبارت شما نیا کنید، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، اصلا بعثت انبیا در هر امتی آمدن که همین کار بکنن. انا عبد الله، برای اینکه انا عبد الله نگی چیه، یعنی این که من نماز بخونم فلان، نه، وشتن و طاغوت آدرش هم دیگریش هم اینه، طاغوته. طاغوت فرق داره با یه انسان بد که تو لیست بدها اسمشو می نویسن. نه، اون طاغوت، طاغوت یعنی کی؟ یعنی جریان صهیونیست، یعنی جریانی که امروز آمریکا داره اونو مدیریت میکنه، داره نیابت میکنه. جریان طاغوت اینه دیگه. بعضی میگن طاغوت یعنی آمریکا. نه، عمه منه. الان کلا طاغوت کیه تو دنیا؟ یعنی شما به نظر خودت چی میاد الان؟ اینایی که تمام رسانه ها در سینه، تمام مفاسد رو اینا دقیقاً چی میکنه، همه ذخایر همه عالم رو اینا میچاپن فلان، همه اعتقادات خود طاغوت اینان دیگه. علوم لازمش هم تولید میکنن تو همین بحث، علمش هم تولید میکنن و اینها، خب اینان دیگه. این میشه اون فلسفه اصلی این بحث. اون موقع شما نگاه بکنید در همین آیه 275 بقره، 257 بقره، ادبیات نور و ظلمت. ببینید بعد از بحث آیت الکرسی که سید الآیات دیگه، این دعایه که جزء ملحقات آیت الکرسیه، اینا الله و ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنینه. خب که چی کار میکنه؟ یخرج و هم، این هم به کی برمیاده؟ به الذین آمنوا. یخرج الله این رو من الظلمات الى النور، و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت. کفار ولی دارن، این نکنه اینا ولی ندارن، اینا هم ولی دارن. اصلا یوم ندعو کل اناس به امام، هم یعنی همه امام دارن. خب همه امام دارن. و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم. کی یخرج و کیو؟ طاغوت یخرج و اون هم کفارو، یعنی اون خدایی داره میکنه رسما در مقابل الله. یعنی که همین که الله داره این کار میکنه، اینا هم همه کار میکنه برعکسش. یخرجونهم من الظلمات من النور الى الظلمات اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون. اینی که بقیه رو، این الذین کفروا رو چی داره جهت میده؟ طاغوت، طاغوت داره جهت میده. ادبیات نور و ظلمت و خلاصه میگفت سرمو بشکن نرخو نشکن، ادبیات رو هیچ سطحشو نکش بایین. اصلا تو سوره نور هم بعدا میبینید رو پایه همین ادبیاته که بعدا مسئله حاکمیت طرح میشه تو سوره نور. رو همینه که پیوندهای اجتماعی داره تقویت میشه که آقا چرا خبر اینجوری نقل میکنه. این صرف یه بحث اخلاقی نیست که شما بگید خب اینو تو کل دنیا میشه ترویج کرد. بله، این بحثو میشه ترویج کرد، آقا خبر فیک فوروارد نکنید، دروغ نگید. ولی همین بحث وقتی میاد تو ناحیه حاکمیت میخواد یه خروجی دیگری ازش بگیره. این آیه سوره مبارکه زمر رو بیاری، این آیه ای که کاملا بی ربطه به فضای مناظراته، ولی خیلی ملت دوست دارن که این آیه رو در مناظرات استفاده بکنه، هیچ ربطی هم نداره مناظرات. صفحه 460، صفحه 460. ببینید این آیه شو، آیه 17 سوره مبارکه زمر، منتون نیدم آخرش میخونن، این میچسب به فضای مناظرات که از آخر آیه 17 نگاه کنید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این اصلا هیچ ربطی به مناظرات نداره. آیه، آیه اینه و الذین اجتنبوا طاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد. کسایی که اجتناب میکنن از طاغوت، این که برن زیر نظر طاغوت عبارتی، ان یعبدوها طاغوت بپرستند. طاغوت بپرستن به معنای این نیست که مثلا الان قبله رو از مکه کج میکنن از مدینه اینوری نماز میخونن، مثلا سمت آمریکا نماز میخونن. نه، معنیش که طبیعتاً این نیست، معنیش این است که زیر نظر اوه داره همه کارش. فرعونه که میگه خلصه انا رب بکم الاعلا، من رب اعلام، WHO مال منه، FATF مال منه، فیفاش هم مال منه، اونش هم مال منه، قواعدش هم مال منه، علمش هم مال منه، یعنی علم تولید شده شم علم منه، اینی که اقتصادش هم مال منه، شما هر کاری تو این چی میخوای بکنی مختاری دیگه. خب بعد مختاری آخه با این تمام این چیزایی که تو من دادیم، آیا موقعی در حقیقت سوریه بودیم، انتخابات ریاست جمهوری سوریه بود، بشار بود با یه نفر دیگه، بعد بامزه بود، مثلا یه عکس 3-4 ما از اون یه نفر دیگه نمیدیدیم، همش عکس بود، بعد گفتن آزادید انتخاب بکنیم دیگه، او کیو هد انتخاب میگه، اون اینو اون چیزه بود، ما دوغ مخالر میشه واسه میشه هم نداریم دوه. خب این چه انتخابیه که تو همه چیو بستی سیستم و ساختارشو، بعدش هم رسانت هم فعال کردی، میگی و نادا فرعون و فی قومهی، فرعون کار رسانه‌ای کرد، داد زد تو قوم، نادا نه اینکه قال فرعون، نه یعنی تمام امکاناتش رو بسیج کرد، گفتش که و نادا فرعون و فی قومهی الیس لی ملک مصر و هذا الانهار تجری من تحتی، این چرا اینی که الذی هو مهین ولا یکاد یبین، حرفاشو به صورت علمی هم نمیتونه بزنه، این درستی من فلولا اولغی علیه اثارتون من ذهبن فلان، پولم که نداره، اقتصادم که من دارم، دانشگاهشم من دارم، اینا همه رو من دارم، اینو پر کرد تو همه سایت ها. بعدش قرآن میگه همین سوره زخرف میگه فاستخف قومه فاقاموا، یعنی همه رو خار کرد با این همینجور حرفا، خلاصه همه خود اطاعتی هم بودن، درست میگه دیگه، علمشو که این داره، رسانشم که این داره، ثروتشم که این داره، خب که فستخف فقه اومه اون فقه اومه لهم البشرا، بشارت مال کیه و احسن الاقوال مال چیه، کیه مال کسیه که والذین اجتنبوا طاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا، بشارت مال اینه فبشر عباد، حالا پس این فافای تفریه دیگه، پس حالا که اون شد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون همینی که من میگم، احسنش چی بود؟ احسنش که بزنید تو دهن این طاغوت میشه، لذا هر کی زد تو دهن این دهنش هم گرم میشه، احسن الاقوال این وسط، قولو میشنوه احسنش رو انتخاب کنه، احسنش چی بود؟ همین بود که گفتم، از این همچین حالت تعلیقی روشنفکری برای قرآن، اصلا قرآن روشنفکر نیست به این معنایی که ما توقع داریم، که مثلا قرآن خیلی مثلا کوله و مثلا خیلی مثلا تو چی فکر میکنی، مثلا مثلا ببینید گفته به موسی میری به قول لین با فرعون برخورد میکنی، کدوم قول لین؟ گفته ان ادو الیه عباد الله، با زبون خوش بنده خدا رو بده ما بریم، این کل قول لینی بوده که دقیقا موسی انتخاب کرده به قول فرعون، تازه خوه هارون بود مثلا یه خود تلطیف کرد دیگه، موسا دیگه تهش اینو رفتیه و یعنی یه مش میزد و یه اتفاقات بدی میفته از اونجا. این اصلا قرآن مثلا یه حالت تعلیقی توش نداره که بگه که مثلا اینکه هدایت معلوم نیست چیه، مبارزه معلوم نیست با کیه. این آیه، این دوتا آیه رو بخونیم و تموم بکنیم، سوره نساء آیه 60 رو بیارید و 76 رو، که صفحه 88 و صفحه 76 و صفحه 90. ببینید علم تر الالذین، بعد که جریان ولایت رو میگه و یا الالذین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فلان اینا، میگه علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اینا واقعا تصورشون اینه که ایمان آوردن، فکر میکنه مؤمنه، یوریدون ان یتحاکم الی طاغوت، اینه ولی تحاکمشو پیش قاعده ولایت و ایمانی که من گفتم نمیاره، میبره یه جای دیگه، میگن اگه فلانی با فلانی دست بده، اینا فقط باید دست میدادن و اینا تموم شده بود کار، یعنی حماقت هم واقعا از نصاب خودش من زیادتون میدونم، یهو الان فقط مسئله این بود که این دوتا از کنار هم رد میشن دست بدن، تمام مشکلات ما حل میشد. کی اینو گفته؟ یا آدم فرهیخته. خب چجوری اصلا همچی فکر میکنه که مثلا الان مشکل این نبود که مثلا دست میدادن با هم دیگه؟ در این حد مشکل دوتا باجناح حل نمیشه، چه باشه دقیقا در حد مشکلات هژمونیک بخواد حل بشه. علم تر الالذین یزعمون انهم، ولی اینا یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت عمر و یکفر. خدا اما کفر باید به اینا داشته باشی، ولی اینا میرن همونجا. یا نها کنید کی کید شیطان ضعیفه. شما اتفاقا جزء ترندهای قرآنی اینه، وقتی که با قطب درگیر میشی وعده ها قوی میشه. مهمترین وعده های خدا جایی میاد که شما با قطب درگیر میشی. یعنی موسی اگه با فرعون درگیر بشه یه اتفاقاتی میفته از این جنس که مثلا دریا شکافته میشه و فلان میشه و همه اتفاقات میفته. هردی اون یوشع ابن نونا هم هستن و مردم پاکار هم هستن و یه کسایی که من قبلا راجع به یوشع ابن نون فکر کنم یه صحبت اندکی کرده بودم، این اصلا تو ستینگ اساسی نبود که دریا باز بشه، خاطر یوشع ابن نون و اینا این اومد تو ستینگ اساسی و اینا، این قرار بود فقط مار بشه، قرار نبود دریا هم واکنه. این تو همون جایی که با حضرت موسی داشتن امتحانی میرفت با چیر، این گفت بنداز و صنایع ها سیرت حل اولا فلان تموم شد، یه فعل مثلا اینم دست رو کن تو گردن تو فزانکه برهانان. برهانان همین بوده، اصلا چیز اضافه ای نبوده. ولی امثال یوشع ابن نون وقتی که گفتن که آقا بگه موسی بزنین تو دریا، میزنیم تو دریا، ما میزنیم تو دریا، فقط کافی موسی باگه، این آیتم در ستینگ اعصاب وارد میشه. این اصلا قرار نبود این چه اتفاقی، به احترام این مردم این اتفاقات میفت. اینجا هست که کید ضعیفه، کید همین شیاطینی که طاغوتن فلان اینا که خیلی گندن، کی ضعیفه؟ وقتی که درگیری اتفاق میفته، درگیری بین نظام کفر و نظام حاکمیت اسلامی، وقتی طاغوت دارن اینجا کید ضعیفه. یعنی طرف نمیفهمد تا این طرف با چه وعده هایی داره پیش میاد و جلو میره، خودش هم نمیدونه، چه باشه اون یکی بدونه، خود طرف حق هم نمیدونه چه وعده هایی چه جوری رو بیاد. الذین یقاتلون فی سبیل الله، الذین آمنو، ببینید سطح بحث آمنو، همه اینا رو ببرید بچسبونید به سقف. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد شیطان ضعیف، کی ضعیفه؟ اینجا ضعیفه، اینجایی که سطح درگیری در بالاترین سطح انجام میشه. ببینید که همه انبیا پس همه فرعونه برمیان، همه انبیا تو این جریانات پس همه فرعونه برمیان، با اینکه تقریبا هیچی ندارن انبیا در قرآن، جز مثلا حضرت سلیمان و اینه که مثلا یه چیزایی داشتن و اینها. حالا با این نگاه صفحه 355 یه بار دیگه بیایید، ما سریع اون موقع این آیات رو ما رد کرده باشیم به عبارت. در صفحه 355 که بحث همین نور و ظلمته، تا آیه 40ش همین بحثی داره ادامه میده. بعد از این که رجالو میگه لیجزی الله احسن ما عملو، خدا احسن ما عملو رو در حقیقت جزا بدهد. این احسن چی بود؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونه، یعنی اجتناب از طاغوت و عناب و الالله و فلان اینا. خدا جزای اینو میده، یعنی خدا اینو حساب میکنه، احسن ما عمل و یزید هم من فضله. به قول این چلو کبابی ها پشبندم داره دازه، خب یعنی جزای اونو که میده هیچی، یزید هم من فضله، پشبند. دیدی پشبند میده چی؟ یه نیم پرسه دیگه، میشینم تو چلو کبابی ها یه درد گیرم، یعنی یه پشبند، یه پشبند یعنی یه نیم پرس. خب تازه یزید هم من فضله، یزید هم من فضله، لعنت الله. یزید لعنت و لا یرضا من یشاء به غیر حساب. مال این فضاست. وقتی که شما داری حاکمیت اسلام رو میبری جلو، حاکم دین میبری جلو، اینجا خدا بی حساب عمل میکنه. بیا یرزق من یشاء به غیر حساب، اصلا در حساب تو نمی گنجی که چه اتفاقاتی میفته. والذین کفروا، کفار چی هست؟ ببینیم مزیت ویژه ما اینا ساست. اعمال هم که سرابن، اعمالشون شکست نوره، فقط همین، نور نیست، شکست نوره به عبارتی. کس سرابن به قیعتن، در یه صحرایی به قیعتن یحسبه الظمآن ماء، این تشنه فکر میکنه آبه، مثلا آب نیست. اعمالش به تعبیر جای محترم که خدا اعمال اینا رو فلان یضل اعمالهم، خدا الذین کفروا اضل اعمالهم، خدا اعمالش رو گم میکنه. تو این عمل اینو در حقیقت اینجوری میشه، حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، وقتی که میرسه نه وقتی میره. جالبه، خدا خودش رو تو اونجا تصویر کرده، میگه داره میاد نه داره میره، خودشون اونجا گذاشته وقتی داره میاد، وقتی میاد میرسه به هیچی. لم یجد شیئا، هیچی نیست، باطله. و وجد الله عنده فوفاه حسابا و الله سریع الحساب، خدا حساب کاملشو بهش میده، همون حساب هیچی که انجام داده، اون اعمالی که انجام داده. و الله سریع الحساب، خدا سریع الحسابه. میدونید معنیش مفصلش من تو درسای معاد گفتم، این مختصرش اینه، خدا سریع الحساب یا اسرع الحاسبین یا فلان، اینا معنیش این نیست که سریع میشین تمام اعمالو با تمام چی در بر یک حساب میکنه خدا، نه، همون لحظه‌ای که عمل اتفاق میفته حساب داره میشه. یعنی مثلا این که شما روی کوزه گلیه با گل تازه انگشتتون فرو کنید توش، اینجوری میشه، در لحظه‌ای که فرو میکنید انگشتتون داره جا میندازه روی این، و این میشه سریع الحساب بودن خدا. خدا سریع الحساب، اسرع الحاسبین فلا اینها، همون وقتی که داره اون کار رو انجام میده، کار پوچی انجام میده و خدا میدونه که این کار پوچه که تو داری انجام میدی، لذا محاسبه پوچ بودنش، و یعنی از همون لحظه‌ای که پاشو میذاره تو کار پوچه، نه اینکه یه کارایی میکنه بعد پوچه، بعد میرسه به پوچی، نه، سریع الحساب بودن است از اول. یه مثال دیگه، یعنی اینا مزیت ویژه جریان حق میده. او که ظلمات فی بحر اللجیه، در یک دریای متلاطمی، یغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، میخواد بگه ظلمات ظلمات دیگه، یعنی دیگه ته بینوری. اینجا تو کجا؟ تو همینجا. ببینید اینی که حالا طرف یه گناه میکنه اصلا مشمول این بحث نیست که فی بحر لجی یخشا و موج من فوق موج من فوق سحاب و فلان 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 فلان، اصلا یه ظلماتون بعدها فوق بعض، اصلا این حرفا نیست، این مال همون جریان طاغوته. و الذین کفروا، این اعمالی که انجام میدن تو عمق سیاهی داره یعنی عمل انجام میگیره، ظلماتون من فوق سحاب، بالاش یه ابر و اینا دیگه اصلا هیچی دیده نمیشه، ظلماتون بعدها فوق بعض، ظلمات فوق، اونجا میگه نورون علا نور، اینجا میگه ظلماتون بعضا فوق، ظلمات فوق ظلمات دقیقا. اینا فرقش همون نکته دقیقیه که نور توی یه جریان به هم رب داره ولی ظلمات به هم رب نداره، ولی یه ظلماتی از یه ظلماتی بالاتر. اذا اخرج یده لم یکد یرا، یعنی انقدری که دستشو خارج بکنه نمیبینه، دستشو خارج بکنه دیگه دستش هم نمیبینه، یعنی حتی توانایی خودشو نمیتونه بفهمه. همه اینا وقتی جریان نور هستا، اگه نور هست ظلمت اینه، و اینه اگه نور نیست همش میشه ظلمت. نور باید خودشو معرفی بکنه بیاد بالا، حق خودشو معرفی بکنه، جا الحق و زهق الباط، ان الباطل کان زبون. من بارها عرض کردم این که میگن دیو چو بیرون و سوش درآید، بعد این ایزال قرآن ربطی نداره این به این آیه حرف حافظ، مثل دیو چو بیرون رود فرشته در رود نیست، مثل دیو بیرون رود چو فرشته در رود، اینه. خب یعنی این که بیاد بالا اون میره بیرون، دیو بگریز از آن قوم که قرآن خونه، ولی قرآن بخون اون میره بیرون، این به اون ربط داره، نه با و من لم یجل الله له نورا فما له من نور، چیزی که خدا نور براش قرار نذاشه کی میتونه نور براش. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.